بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
5286 دست کفایی استاد موسوی تهران جلسه 355.
الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در مفهوم غایت بود. غایت یعنی نهایت. در سرطو من البسره الالکوفه می گفتیم من برای ابتدای غایته، الا برای انتهای غایته. اینجا هم سر من البسره الالکوفه یعنی از ابتدای بسره مولا یه طلب سیری میکنه تا نهایت و انتهای کوفه. غرض غایت در اینجا در این بحث به معنای نهایت. آیا غایت مثل الالکوفه در اون مثال عربیش یا علت تهران در اون مثال فارسی، آیا این غایت مفهوم داره یا نداره؟ مشهور قائلن به این که مفهوم داره و شهرتش هم خیلی قوی تر از شهرت در جمله شرطیه. در جمله شرطیه مفهوم مشهور قائل بودن جمله شرطیه مفهوم داره، ولی اینجا شهرتش از اونجا هم خیلی قوی تره. شاید مخالفین به عدد انگشتان ما نرسن، مهمشون البته سید مرتضی و شیخ طوسیه، ولی اکثرا و بلکه کلن غیر از چند نفر محدود مخالف بقیه همه میگن غایت به حساب مفهوم داره. معناش وقت این میشه، اگه من به شما گفتم سر من القم الی تهران، بنابراین که غایت داخل در مغیا باشه، یعنی مغیامون قمه، تهران میشه غایت. اون وقت اگر غایت داخل در مغیا بود معناش چیه؟ یعنی همون وجوب سیری که از قم شروع کردی ادامه بده، تو تهران هم اون رو ادامه بده. اون وقت مفهومش چیه؟ دیگه ما بعد تهران نمیخواد. پس سر من البصره سر من القم الی تهران. اگر گفتیم تهران داخل در قمه، غایت داخل در مغیاست، چطور مغیا که قمه سیرش واجبه؟ اگه گفتیم غایت هم داخل در مغیاست، یعنی این سیری که از قم شروع کردی ادامه بده، تو تهران هم ادامه بده که بشه غایت داخل در مغیا. اگر غایت داخل در مغیا شد، اون وقت این جمله مفهومش چیه؟ من از تو سیر تا تهران میخوام. مفهومش اینی که سیر دماوند رو دیگه نمیخوام. اونجا در این صورت نفی وجوب میشه از دماوند. و اما اگر گفتیم نه، غایت خارج از مغیاست، مغیا قوم سیر واجبه، اما تهران خارج از اینه. خارجه یعنی چی؟ خارج از حکم مغیاست، یعنی تهران دیگه سیر نمیخواد. تا تهران من از تو سیر میخوام. اگر اینجوری گفتی مفهومش چیه؟ یعنی تهران نمیخوام، دماوندم نمیخوام. این دیگه حالا این بستگی داره به این که ببینیم آیا غایت داخل در مغیا هست یا نه. اون درس بعده، حالا به اون فعلا کاری نداریم. ما داریم هر دو جورشو میگیم، چون که نظر ایشون بعدا میخونیم، ایشون غایت رو خارج از مغیا میدونن، ولی ما فعلا هر دوشو داریم میگیم، چه غایت داخل در مغیا باشه چه غایت خارج از مغیا باشه، علی کل حال مفهوم داره. اگر داخل باشه معناش اینیست که من از قوم ادامه سیر رو میخوام و تهرانم میخوام، مفهومش اینی که بعد از تهران رو نمیخوام. اگر گفتیم خارجه، معناش اینی که فقط تا قوم تا تهران میخوام، یعنی تهران و بعد از تهران رو نمیخوام. حالا حق مطلب کدامه؟ مشهور آمدن به طور عموم گفتن غایت به حساب غایت مفهوم داره، و جماعتی که خیلی محدودن، فقط شخصیت مهمشونم اون دو بزرگوار شیخ طوسی و سید مرتضان، اینا هم به طور کلی انکار کردن. این مفهوم وصف که میگفتیم وصف مفهوم نداره، اینجا هم میگن مفهوم نداره. ایشون دیگه مثل اون دو جا مخالفت کلی نمیکنه. ایشون اگه نظرتون باشه در اولی و دومی مخالفت کرد، گفت شرط مفهوم نداره، وصف مفهوم نداره، ادله قائلین رو هم همه رو رد کرد، اما اینجا تفصیل میدن. باید بگیم در یک صورت حق با مشهوره که ما میشیم جزء قائلین به مفهوم، یعنی وصف غایت مفهوم داره، اما در یک صورت موافقیم با اون دو بزرگوار و میگیم غایت مفهوم نداره. حالا کجاست که غایت مفهوم داره؟ اگر اون غایت رو قید حکم بگیریم، یه وقت غایت قید حکمه، یه وقت غایت قید موضوعه. ایشون دو جورش کردن. اگر غایت رو قید حکم بگیریم، غایت قید حکم باشه یعنی چی؟ یعنی حکم معلق بر غایت شده. غایت قید حکم باشه یعنی حکم معلق بر غایته. کل شیء حلال حتی تعرف الحرام. ببینید حلیت رو معلق کرده بر شناختن حرام، یعنی این حلیت تا کی هست؟ تا وقتی که نشناختی حرام رو. وقتی دیگه مشخص شد که این شیء برای شما حرامه، دیگه حلیت از بین میره. پس الان حلیت که حکم شرعیه، این معلق شده بر این غایت. غایتش چیه؟ معرفت حرام. تا معرفت حرام نشده برای تو حلاله. تا معرفت حرام شد و شناختی که این چیز حرامه، یا مثلا فهمیدی یه شرب و توتون مثلا حرامه، دیگه اونجا اون حلیت و اون قاعده برداشته میشه. ببینی مفهوم شد. حلیت تا این زمانه، مفهومش اینه که این زمان حلیت مرتفع میشه، قاعده که آمد اون حلیت مرتفع میشه. یا اون مثال بعدیش، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذه. البته این روایت که من مثال آدرس دادم دیروز به وسائل جلد دو و صفحه 1054، این دنباله داره. کل شیء، وقت نظیف هم داره تو روایت، اگر مراجعه کرده باشیم به جای طاهر نظیف داره. کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر و اذا علمت فقد قذر و ما لم تقد و ما لم تعلم لیس علیک شیءون. در از روایت این یکی که نیست، اولا روایت دنباله داره و ثانیا هم نظیفه. اما اینم بدانی این کل شیء طاهری که ایشون نقل میکنه خودش یه روایت مستقلیه. من یادم هم دیگران هم خود من خیلی اشکال میکردیم اینو. هر وقت میرسیدیم به کل شیء طاهر میگفتیم ما کل شیء طاهر نداریم، ما کل شیء نظیف داریم. ولی من چند سال پیش تو مستدرک وسائل این همینو پیدا کردم. دیشب سلام هر چی فکر کردم یادم نیومد، ولی یقین دارم بدون تردید در مستدرک وسائل همین تنها با، نه اینکه دنباله، این آدرسی که من دادم از جلد دو، این دنباله است، این دنباله داره. این اولا و ثانیا هم طاهر نداره، نظیف داره. ولی خود همین اولا روایت مستقل است، خیلی هم معروفه. هی علما اشکال میکنن میگن ما همچی چیزی نداریم. داریم، قطعا هم داریم. یعنی کل شیء طاهر ما داریم. منتها عرض کردم الان، حالا بلکه یکی دو روزه اگر یادم بیفته مستدرک رو نگاه میکنم قطعا بهتون میگم. غرض قول ایشون یه روایت مستقلیه، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، خود این دنبالم دیگه نداره. یک روایت مستقل و طاهر هم درش هست. غرض داریم چنین روایتی، ولی اون آدرسی که من دادم اولا دنباله داره و ثانیا توش طاهر نی، به جای طاهر نظیفه. خب حالا فرقی نمیکنه، طاهر و نظیف که معناش یکیه. نظافت و طهارت معلق شده بر معرفت نجاست، یعنی وقتی فهمیدی دیگه چیزی نجسه، اون حکم طهارت و اون حکم نظافت از بین میره. نتیجتا این شد مفهوم. پس ببینید هر چیزی حلال است و پاک تا کی؟ تا این غایت. این غایت که شد ارتفع و الا، بعدیششون دو سه خط بعد داره و الا. و الا یعنی چی؟ یعنی اگر مرتفع نشه، اگر این غایت محقق بشه حتما حلیت و طهارت مرتفع میشه، و الا اگر مرتفع نشه پس معلوم میشه این غایت نبوده. این و الایی که بعدم میخونیم دو سه خط بعد، من همینجا عرض میکنم که خیلی معطل نشین. ببینید آقا وقتی شما معرفت پیدا کردی این حرامه، معرفت پیدا کردی این نجسه، حلیت مرتفع میشه. و الا اگر بگی نه با این که من یقین دارم نجسه، معذالک پاکه، معذالک حلاله، اگر بگی مرتفع نمیشه،
ولو بدانی حرامه ولی بازم حلیت هست، پس معناش اینه که این غایت نبوده، به حالی که یقیناً غایته، و حالا که غایته چی؟ تا غایت آمد اون حکم حلیت و اون طهارت مرتفع میشه. تا برسیم به مطلب بعدی، لذا ایشون میفرماد تحقیق مطلب اینه اگر غایت رو به حسب قواعد عربیه قید حکم گرفتیم، غایتمون حتی تعرفه، اگر گفتیم این قید حلیته، در اون دومی حتی تعلم انه غضب گفتیم غایت طهارته، اگر اینو گفتیم کانت، این کانت جواب ازاست. اگر غایتها رو قید حکم گرفتیم، قید حکم یعنی چی؟ یعنی حکم رو بر غایت معلق کردیم، کانت این غایت دالتن، مفهوم رو داره میگه با، یعنی خلاصه مفهوم داره، مفهوم داره اینه معناش. اگر اینجوری شد کان لها قیدون، کان لها مفهومون، مفهومو داره معنا میکنه. کانت اون هیچی به حساب باید دلالت داره بر ارتفاع حکم عند حصول الغایه. چرا؟ چون حکمو برده بود رو غایه. خب اگر این غایه حاصل شد پس ارتفاع دلالت، این معنای مفهومه با، یعنی اگر حکمی رفت رو غایت، خب معناش چیه؟ مفهوم داره، معنیش این که عند حصول الغایه اون حکم مرتفع میشه، و الا دو تا خط بعد، و الا اگر بگیم مرتفع نمیشه، اگر بگیم با اینکه فهمیدم حرامه ولی معذاله حلیت هست مرتفع نمیشه، اگر بگیم مرتفع نمیشه پس معلوم میشه لما کانت ما جعل غایتا للحکم به غایتن، این به غایتن خبر کانته با، ما میگیم اگر غایت حاصل شد حتما حکم مرتفع میشه، یعنی اگه فهمیدی حرامه حلیت میره، و الا، و الا یعنی چی؟ یعنی اگر بگی نه مرتفع نمیشه بازم حلیت هست، خب اگر اینطور بشه پس معلوم میشه ما جعل به غایت، اون چیزی که غایت قرار داده شده حتی تره انهو حرام لهو یعنی للحکم، پس معلوم میشه اون چیزی که غایت این حکم شده کانت لیس به غایته، غایت نبوده، و هو واضحم الی النهایه علا من له درایه. ایشون تو جلد دوم از این عبارت ها داره، میگه هذا واضحن الی النهایه، ولی برای کی واضحه؟ لمن له ادنى درایه، اونی که صاحب عقل و درایته اینا خیلی براش واضحه. خلاصه مطلب آقا، پس چی شد عبارت؟ اگر ما حتی تعرف رو، حتی تعلم و تعرف رو قید بگیریم برای حلیت و طهارت، مفهوم داره، مفهومش چیه؟ اینه ارتفاع الحکم عند حصول الغایه، این غایت که آمد دیگه حکم مرتفع میشه، و الا اگر مرتفع نشه پس معلوم میشه این غایت نبوده، اگر غایت این که آمد بعد او بره. خب حالا دو تا دلیلیشون داره، به چه دلیل شما میگید که در این جایی که غایت قید حکمه، به چه دلیل شما میگید مفهومه؟ یعنی غایت که بیاد حکم میره، به دو دلیل، لنسباق ذالک منها، انسباق یعنی تبادر، ذالکرم بزنید به کجا؟ ارتفاعه عند حصولها، ذالک میخوره به چی؟ ارتفاعه عند حصولها، ضمیر منها به چی برمیگرده؟ به غایت. دلیلمون بر این که اگر غایت بیاد حکم میره دو تا دلیل داره، لتبادر، تبادر هم که میدونید علامت حقیقته، اون چیزی که به ذهن آدم میاد اونو بهش میگن انسباق، به ذهن انسان پیشی میگیره، تبادر داره. به چه دلیل شما میگی اگر غایت محقق شد یعنی حرمت آمد حلیت میره؟ میگه لتبادر ذالک منها، ذالک یعنی چی؟ ارتفاع حکم عند حصول الغایه، بر این که متبادر منها یعنی متبادر از غایت همینه، کدومه؟ متبادر از غایت همینه که اگر این غایت آمد اون حکم میره، این یک دلیل. و کونهی به جر بخونیم، عطف به انسباق، که لامل انسباق و سر اینم در بیاریم، دلیل دومه با، لتبادر و لکونهی، باز ضمیر کونهی برمیگرده به چی؟ به همون ارتفاعی عند حصولها، ذالکره به چی برگردوندیم؟ به همون ارتفاعی اند حصولها ها ضمیر کونهی را به همون برگردونیم. ما دو تا دلیل داریم بر این که قایت قایت که بیاد حکم میره. دلیل اولمون تبادع، وقتی به شما میگن حلاله تا این موقع، یعنی اگر این موقع شد دیگه علیت میره این تبادع، و خود تبادع علامت حقیقت. این یک دلیل. و لکونهی، و برای این که اون ارتفاع حکم عند حصول الغایه، قضیت و تقییدهی بها، قضیه یعنی مقتضا، تقییدهو یعنی تقیید اون حکم بها به اون غایت. مقتضای کونهو چی شد؟ یعنی ارتفاع حکم عند حصول الغایه، این مقتضای تقیید اون حکم است به اون غایت. آخه اگر غایت قید حکم باشه، حکم چی میشه؟ حکم میشه مقید به این. ما گفتیم غایت که حتی تعلم باشه قید چیه؟ قید حکمه. معناش چیه؟ یعنی حکم پس مقید به اینه. مقتضای تقیید حکم به این غایت همینه. لکونهی، مقتضای تقیید حکم به غایت همینه. همینه چیه؟ یعنی ارتفاع الحکم عند حصول الغایه. پس خلاصه مطلب آقا، ما دو تا دلیل آوردیم، چون این یکی که مطلب قبول داریم که اگر غایت قید باشه برای حکم، اونجا مفهوم داره، و دو تام دلیل آوردیم. چیه دلیلمون؟ یکیش تبادل. میگیم آقا اصلا متبادر از غایت همینه. اگر به شما گفتن این حلاله تا اینجا، خب متبادرش چیه؟ متبادر اینه که اگه این اومد اون میره. و دیگه دلیل دوممون مقتضای تقیید حکم، چون حکممون وقتی این قید باشه برای حکم، حکم میشه مقید. مقتضای تقیید اون حکم به این غایت همینه. همینه کدومه؟ یعنی ارتفاع الحکم عند حصول الغایه. و الا اگر مرتفع نشه، پس معلوم میشه اصلا غایت نبوده، با حال اون که یقینا غایته و حکم معلق بر این غایت شده، و غایت که حاصل باشه حکم باید بد بره. و اما اذا کانت اون غایت به حسب قواعد العربیه قیدن للموضوع، تا حالا قید حکم بود، حالا قید موضوع، مثل سر من البصره الى الکوفه. از کدام با همین یه دونه مثال خیلی هم راحت کار ما میگذشت، ولی ایشون برای اونجایی که غایت قید حکمه علاهده مثال آوردن، اونم عوضی یه دونه دوتا مثال آوردن، برای اونجایی که غایت قید موضوع باشه یک مثال علاهده آوردن. ایشون میفرمان اگر اینجور شد حق با اون دو نفره. یعنی غایت مثل چیه؟ مثل وصفه. چطور وصف گفتیم مفهوم نداره؟ لذا میگه فحالوها، یعنی حال غایت در این صورت ها. کدوم صورت؟ که غایت قید موضوع باشه. حال غایت در این صورت حال وصف داره، فی عدم دلاله. الدلاله یعنی دلالت علی المفهوم. چطور وصف گفتیم دلالت بر مفهوم نداره؟ غایت هم بنابر این که قید موضوع بشه اونم همینطوره. خب عنایت بکنیم، از کردم ایشون واقعا یه مثال خوبیه، هم برای حکم میتونیم بگیم این کوفه که غایت ماست، هم میتونیم بگیم قید حکمه، دیگه مثال علاهده نمیخوان، هم میتونیم بگیم قید موضوعه. عنایت کنیم حکم و موضوع کدومه. سر چیه؟ سر فعل امر دیگه. سار یسیر و مادش سیر دیگه. مصدر سیر بوده، این ساره شده و یسیر شده و بعد شده سیر. این سر فعل امره. فعل امر یه هیئت داره یه ماده داره. هر فعل امری یک هیئت داره یه ماده داره. هیئتش دلالت بر حکم میکنه. این که میگم به درد حکم هم میخورد همینه. هیئت هر فعل امری یک هیئت داره یک ماده. اضرب اینجا یه هیئت داره یه ماده داره. هیئتشون هیئت افعال که دلالت بر وجود داره. مادهش هم چیه؟ ذات و رو و بزر. اینجا هم حالا همینجور سر فعل امره، یه هیئت افعال داره که معناش وجوب سیره، یه دونم ماده داره. مادهش چیه؟ سین و یه و ره. چون سر فعل امره، مادهش چیه؟ سیره. پس مقصود از موضوع سیره. دقت کردی موضوع کدومه؟ میخوام بگیم غایت قید موضوعه. ممکن اگر که اون مثالای قبلی رو نیاورده بود هر دوشو با همین تمام میکردی. کوفه ممکنه قید حکم باشه. حکم کدومه؟ اون وجوب سیر، اون هیئت انشائیه. و ممکنه قید موضوع باشه. موضوع کدومه؟ اون ماده سر. سر که فعل امره، ماده اصلی سیره دیگه، سین و یه باره. مقصود از موضوع اون سیره. حالا ایشون میفرمان اگر این غایت رو یعنی کوفه رو ما قید بگیریم برای موضوع یعنی برای سیر، اگر این کارو بکنیم این غایت دلالت بر مفهوم نداره. فقط عنایت بکنیم فرق این فرض با قبلی. در فرض قبلی چی بود؟ غایت قید حکم بود. در این فرض غایت قید موضوعه، ولی قید موضوعش هم به خاطر حکمه. ما قبلی غایت قید حکم بود، در اینجا گفتیم قید موضوعه، ولی اینجام که قید موضوعه باز به خاطر اون حکمیست که به اون موضوع تعلق گرفته. موضوع کدومه؟ سیر. اون وقت ببینید معناش چی میشه. سر من البصره الالکوفه. کوفرم میخوام قیده برای موضوع بگیریم. موضوع کدومه؟ سیر. خب وقتی کوفه قید سیر شد، حالا معنا کنی، معناش اینه من از شما یک سیر محدود میخوام، مطلق و سیر من نمیخوام، یه سیر محدود، یه سیر محدود بین بصره و کوفه. خب این که مفهوم نداره، این اثبات شیء فقط، اثبات شیء که نفی معادا نمی کنه. من از شما اینو میخوام، مثل اینکه من به شما میگم آقا من از شما میخوام امروز صفحه قرآن بخونی. حالا این مفهوم داره، یعنی رسائل نخونی. نه با میگم قرآن بخون، کی میگم رسائل نخون. اثبات شیء من که میگم از شما امروز میخوام که یک صفحه قرآن بخونی، این مفهوم نداره، یعنی رسائل نخونی. اینجا هم همینجوره. من در این محدوده ببینید کوفره بزنید به سیرا، موضوعمون شد سیر، یعنی اون سیر ما این کوفه قید سیره. پس سیر میشه چی؟ محدود به این. اون وقت معناش اینه من یک سیر محدود میخوام. اون سیری که من میخوام مطلق نی، یه سیر محدودیه. من از شما امروز یه سیری میخوام در حد بین بصره و کوفه، من چنین سیری از شما میخوام. خب دیگه مفهوم نداره که، این فقط اثبات شیعه. اثبات شیعه نفی ما ادا نمی کنه. فقط دقت در این داشته باشی که ما قبلی قید بود برای حکم، در اینجا درست قیده برای موضوعه، ولی قید موضوع هم که هست باز به خاطر حکمیست که بر اون موضوع وارد شده. حالا عنایت بفرمی، ایشون میفرماد و این کانه، اگر چه تهدید اون موضوع به اون غایت، اگر چه، ببینی نه که گفتیم قید موضوعه، حالا میخواد بگه بله اون موضوع ما محدوده، چون اگر غایت قید موضوع بشه اون موضوع میشه محدود. میگه بله درست محدود است موضوع ما بها به اون غایت، ولی همین جام به ملاحظه حکم اون موضوعه. در فرض قبلی غایت قید حکم بود، در این فرض قید موضوعه، ولی در همین جام که قید موضوعه به خاطر حکم اون موضوعه. یعنی به ملاحظه که من خاطر معنا میکنم، یعنی در همین جا که این کوفه قید است برای اون سیر، موضوع فراموش نشه، مقصود از موضوع سیره، یعنی اون ماده ای که از اون سیره میفهمیم. ایشون میفرماد در این صورت ولو محدود است اون موضوع ما که همون سیره، بها به غایت که کوفه است، ولی همین جام که قید برای موضوع به خاطر حکم اون موضوعه. حکم اون موضوع یعنی چی؟ یعنی به خاطر تعلق طلب به اون موضوع، که این عطف تفسیری میشه. و قضیته لیس الا عدم الحکم فیها الا بالمغیا. واقعا چه کلماتی، اصلا اینا واقعا اسمش کتاب درسی نی، کتاب لغزه، یعنی شون داری لغزگویی میکنه. حالا من یک کلمه عرض میکنم، اون کلمه رو بذارید به جای، البته اون کلمه که من میگم مشکله، ولی مشکلیست که اقلا ظاهر عبارت یه قدری روشنه، ظاهر عبارت خود آراسته باید بشه. ببینید تعبیراتو، قضیته لیس الا عدم الحکم فیها الا، ببینید تو این یک چند کلمه دو تا حرف ایجابی داره، کدومه؟ الا الا. دو تا هم حرف سلبی داره، لیس عدم. دو تا حرف ایجابی داره تین چند کلمه، تین چهار پنج کلمه، دو تا حرف ایجابیه الا الا. دو تا حرف سلبیه، لیس با عدم. دو تا حرف سلبی، دو تا حرف ایجابی با سه چهار تا ضمیر، معلوم میشه که چقدر خسته کننده است. فعلا ما عبارت رو بخونیم، ضمیرا رو معنا بدیم، ارجاع بدیم تا اون عبارتی که عبارت یه قدی آراسته تره و لغزگویی توش نیست اون آخر سر از میکنم. و قضیت و هو رو بدنیم به چی؟ به همون تهدید و هو به ها به ملاحدت حکمهی. اول از نظر لفظ کتاب به حساب استخون بندی عبارات کتاب اول روشن بشه تا بعد بریم سراغ معنا. قضیت و هو، قضیه یعنی مقتضا، هو به چی برمیگرده؟ تهدید و هو به ها به ملاحظت حکمهی، اینم مال این زمین. فیها به چی برمیگرده؟ به اون قضیه دیروز. دیروز چی گفتیم؟ فصلون حلل غایت و فل قضیه. این فیهایی که امروز داریم میخونیم به اون قضیه برمیگرده که دیروز خوندیم. مندونه دلالت لها، یعنی للغایه، اصلا دلالت نداره علا انتفاع سنخ حکم از غیر مغیار. از غیرهی یعنی غیر مغیار. واقعا عبارت از کدم هر چیم آدم مطالعه بکنه باز میبینه از تو این عبارت این مطالعه در نمیاد. من اینو خلاصش کردم چند کلمه، تو مطالعتون عنایت بفرمی ببینین عبارتی که من عرض میکنم بهتره یا عبارتی که شون فرمودن. از سر قضیه تا سر غیرهی رو من اینجا برای شما میخونم. مقتضاهو، از سر قضیه شروع کردیم ما تا سر غیرهی. مقتضاهو، خب بگو مقتضاهو قضیتهو، چرا بگیم که عبارت مشکل بشه. مقتضاهو انحصار الحکم للمغیر. ببینی دو تا الایشون داشت، دو تا حرف نفی داشت، دو تا حرف ایجابی داشت که استفاده بشه ازش انحصار، چون نفی و الا کارش انحصاره دیگه. خب چرا اینقدر اون کلمات رو بگیم؟ الا الا، لیس عدم، هی اینا رو بگیم بعد بگیم اینا افاده هست میکنه، این که راحت تره که. مقتضاهو انحصار الحکم، انحصار از کجا داره بردیم؟ از اون لیس الا ها. مقتضاهو انحصار الحکم للمغیر من دون دلالت لها علی المفهوم. دوباره میخونم، مقتضاهو انحصار الحکم للمغیر من دون دلالت لها علی المفهوم. خب حالا میخوام این جمله رو معنا کنیم. ایشون میفرماد مقتضاهو، مقتضای چی؟ مقتضای محدود بودن حکم به اون غایت. مقتضاش چیه؟ مقتضاش اینه که این حکم منحصر به مغیاست. کدوم حکم؟ اون وجوب سیر. اون وجوب سیر منحصر به مغیاست، یعنی مال قومه. من از تو یک سیر محدود میخوام، مطلق و سیر نمیخوام. اون مطلوب من منحصر به سیر بین قوم و تهرانه، بین بصره و کوفه است. من دون دلالت دیگه این دلالت نداره بر مفهوم. من از شما چنین سیری میخوام، منحصرن من از شما چنین سیری میخوام. چه سیری؟ محدود بین بصره و کوفه. مثل این میمونه، من به شما میگم من از شما میخوام یه صفحه قرآن امرو بخون، این دیگه دلالت نداره بر این که رسائل نخون. اینجا هم همینجور، من الان مطلوبم اینه، من از شما یه سیر محدود میخوام، منحصر بین قوم و تهران یا بین بصره و کوفه، اون وقت من چنین سیری از شما میخوام. این ابدا دلالتی بر مفهوم نداره. حالا عبارت نگاه کنی، مطلب روشنه. با از کدام عبارت ها خیلی لغزگوییه. مقتضای اون تهدید حکم به اون غایت نیست مگر اینکه ما حکم نکنیم در اون قضیه الا بالمغیر. یعنی مغیر کدومه؟ بصره. یعنی یا اون مثالی که ما دادیم مثلا قوم، من دون دلالت لها علی المفهوم، ولی ابدا دلالتی نداره اون غایت اصلا. اصلا یعنی چی؟ نه دلالت مطابقه، نه دلالت تضمن، نه دلالت التزامیه. به هیچ دلالتی این غایت با این فرض دوم، فرض اول که تمام شد، فرض اول گفتیم مفهوم داره، اما در این فرض دوم غایت ما اصلاً من دون دلالت للغایه، ابدا اون غایت ما اصلا دلالت بر مفهوم نداره. مفهوم کدومه؟ انتفاع سنخ حکم از غیر مغیا. من از شما سیر مغیا رو میخوام بسره، من از شما یه سیر خاص میخوام، دیگه شامل غایت نمیشه. اگر اینجور کردیم ابدا دلالتی بر مفهوم نداره. خب حالا چند تا دلیل داریم؟ میخوام سه تا دلیل ها رد بکنیم. نظرتونه در وصف اون آقایونی که قائل بودن وصف مفهوم داره چند تا دلیل داشتن؟ یه دلیلشون بود وضع. میگفتن وصف برای وضع، وصف یعنی وصف و وضع کردن برای مفهوم. ما گفتیم چی؟ گفتیم لم یسبق. دلیل دومش چی بود؟ اونجا رو داریم عرض میکنیم. میگفتن قرینه عامه داریم که وصف منصرف به مفهومه، گفتیم قرینه عامم نداریم. دلیل سومشون چی بود؟ میگفتن اگر وصف مفهوم نداشته باشه لغویت لازم میاد. ایشون چی فرمود؟ نه، فائده که منحصره به مفهوم نی، فائده وصف که منحصره به مفهوم نی، که اگر مفهوم منکر شدین وقت لغویت لازم میاد. فوائد خیلیه که اون رو مثالهاش زدیم. وصف فائدهش فقط مفهوم نی، که اگر منکر مفهوم شدیم لغویت لازم بیاد. تمام اون حرفا رو اینجام زدن. یعنی این آقایونی که مطلقا قائلن غایت مفهوم داره، حتی اونجایی هم که قید موضوعه میگن مفهوم داره، یه دلیلشون وضعیشون میگه لمجسته، یه دلیلشون قرینه عامه است. میگن آقا خود این غایت وقتی میگه تا اونجا، این انصراف داره به مفهوم. میگیم نخه، همچین قرینه عامه‌ای نیست. دلیل سومشون میگن اگر این غایت مفهوم نداشته باشه لغویت لازم. چه رو گفت؟ اگر این غایت مفهوم نداره، خب میگفت ترمن البصره، دیگه کوفه رو چرا گفت؟ این لغوه. میگیم نه، منحصر نیست فائده به مفهوم داشتن، که اگه مفهومو گذاشتیم کنار لغویت لازم بیاد. خلاصه مطلب، حالا که اینجا دوباره وجهه انکار به خودمون گرفتیم، الان در این فر وجهه انکاری به خودمون گرفتیم دیگه، در اون جایی که قید حکم بود که ما هم قبول داشتیم، اما در این صورت دوم که جلوه وجهه انکاری به خودمون گرفتیم و میگیم مفهوم نداره غایت، میخوایم دلیلایی که اونا آوردن، این همون قیاس خلق، دلیلایی که اونا آوردن که غایت مفهوم داره حتی در این، اون دلیلا رو همه رو رد میکنیم. میگیم نه، مفهوم نداره. چرا؟ یک، لعدم ثبوت وضع الغایه للمفهوم. عبارت رو درست کنید، لعدم، اونا میگن چی؟ اونا میگن ثبت وضع الغایه للمفهوم. ما میگیم چی؟ قیاس خلف، و ابطال میکنیم عقیده اونها رو و اثبات میکنیم مدعای خودمون رو. میگیم در این صورت دوم غایت مفهوم نداره. چرا؟ برای اینکه لعدم رو بذاریم کنار، ثبوت و وضع اندزاله دلیل اون آقایونه. میگن ثبت وضع غایت للمفهوم، وضع غایت للمفهوم. حالا ما میخوایم رد کنیم، نه، لم یثبت، ثابت نشده وضع غایت للمفهوم. این بره کنار. دلیل دومشون چیه؟ قرینه عامه. قرینه عامه کدومه؟ انصراف. اونجا میگفتن چی؟ میگفتن وصف انصراف داره به مفهوم. اینجا میگن غایت الی تهران الی البصره، این انصراف داره به مفهوم. تا تهران یا تا تا کوفه سیر بکن، این انصراف داره به این که این مفهوم داره. ایشون میگه اینم نه، عدم رو بذارید کنار، قرینه دلیل اوناست، عدم رد بشه. عدم و قرینتن عامه ملازمتن للغایه ولو غالبا، این غالبا در مقابل دائمنه، یعنی لازم نیست حالا دائما هم این قرینه عامه باشه، غالبا هم باشه خوبه، ولی نداریم ما همچین قرینه ای نداریم که ملازم با غایت باشه که دلالت بکنه اون قرینه بر اختصاص حکم به اون مغیا. ایشون میفرما تو، اونا میگن چی؟ اونا میگن دلالت داره بر اختصاص حکم به مغیا. ما میگیم نه، قرینه عامه هم نداریم. و فائدت و تهدید، این چیه؟ این فائدت سومیه. که میگن فایده ای نداره، این فایده ای نداره یعنی لغویت لازم میاد. اگر غایت مفهوم نداشته باشه یلزم اللغویه، بیفایده میشه. ایشون میگه نه، بلتو فایده داره، فایده تهدید به ها، تهدید به غایت، تهدید به کوفه. مثال فراموش نشه، ضمیرهای مقنث به غایت برمیگرده که اون غایت مقصود کوفه است. نه بیفایده نیست، فایده داره تهدید. محدود کردن سیر، تهدید همون محدود کردنه، اون موضوع به غایت. محدود کردن اون سیر به اون غایت مثل سایر انواع تقیید که در درس قبل خوندیم غیر منحصر به افادت المفهوم. مگه فایده منحصر است به مفهوم بودن؟ اونجا مثالهاش هم زدیم، گاهی از اوقات یه وصفی میارن برای احتمام، گاهی از اوقات اون غایت رو میارن برای احتمام. پس منحصر نیست فائده داشتن کلام به این که حتما مفید مفهوم باشه. کما مر تلوث آیون خسته شدن باشه.
ما پارسال بودی همچی روزی بود آقا، آف خوردیم از اون دوریش پنجه مردی بهش این میکروب یادم افتاد، شما نبودیم.
یعنی یه سیر خاصی من میخوام، یه سیر خاصی میخوام.
خب ببینیم بالاخره همون سیر خاصی میخوام.
خب اگر خاص تهران باشه ما بخواد باشه. خب
چی میخوام بگی حالا؟ حالا بعد تهران رو
اینجا دلالت بر نفی داره، ولی اون نفی عقلیه. سنخ حکم پیروزم اشاره کردم در مفهوم ها اونی که منتفیه سنخ حکمه، نه شخص حکم. شخص حکم عقلا منتفی میشه، اون رفتی به مفهوم نداره. حرف خوبی در دینا قرار شما اشکال داریم، میگیم برفردن که محدود باشه خب اون برش چی؟ میگیم بله اون دیگه به حکم عقله، عقل میگه این طرفش مرتفعه، او به مفهوم رفتی نداره. چرا؟ برای این که سیر خاصه، اون وقت حکمش هم میشه حکم خاص. با حال این که در مفاهیم چی منتفیه؟ سنق حکم، اینی که شما میفرمان شخص حکمه و این عقلنه، به رفتی به مفهوم نداره. اصلا قرار حتی
در نه هفته در حکم
ما بعدش
در
حکم ما
داخل
ولی
در
ادای این که میخونیم اشاره در درس بعدی که آیا باید داخل هست یا نه. نظریشون که نه خارجه، وقت اگر یه جای قرینه یه جایی داشتی که میدونستیم داخله میگیم اونو قرینه داریم. یه مثالی میزنن، یه شعری میزنن که یه نفر داشت میرفت سفر، این بارش زیاده، برای اینکه بارش سبک بشه اینا رو ریختیم، حتی القا نعله، حتی کفشش هم انداختیم. خب اینجا الان غایت داخله در مغیر، یعنی اونا رو ریخت دور، کفشش هم ریخت. اینجا قرینه داریم که داخل قرینه چیه؟ یه هی میخواست سبکبار بشه.
شنبه در سال هستان،
شنبه
در سال هستان، شنبه در سال هستان. بعد از ساعت 10 تا 11